هم توی مثلا اقوام مختلف وجود داره. مثلا شما بلوچستان تشویرید همه میبینید که سرا پوشیده است، یا مثلا تو کردستان تشویرید همینطور. توی اقوام مختلف بله. پوشش هایی وجود داره که محافظت میکنه از مو و پوست، ولی متاسفانه تو 100 سال گذشته یک قشری حاکم شدن در دنیا که همه چی رو تغییر دادن، یعنی یه جورایی انگار که مثلا ساختار شکنی کردن.
درسته.
و این رو ما متاسفانه داریم. اینم پس یه قسمتی از سلامت پوست ما هست که مقفوله، که باید این حتما در واقع برگرده و محافظت بشه.
متشکرم از شما. خیلی پیامک داریم، مطمئنن خیلی هم تماس تلفنی داریم. با اجازتون من اینا رو کم کم با شما در میون میذارم در خلال برنامه. اولیش اینه که برای جلوگیری از تعریق کف دست و پا باید چی کار کرد؟
علتش چی بود؟ کم بوده قوای ماسکه.
بله.
که در کبده. بله. یعنی کسی که این حالتو داره، مثلا بچه ها زیاد اینطوری هستن، متاسفانه الان یه روشی هست تو طب جدید، میان عصب در واقع زیر بغل رو قطع میکنن که بله. این تعریق از بین بره. در واقع اصلا نیازی به این کار نیست. شما اگر سبک زندگیتون رو طبق اون شیشتایی که من گفتم درست کنین، یعنی خواب بچه رو درست کنین، از دادن سردی های زیاد به بچه خودداری کنین و این مشکلات رو حل بکنین، اصلا این تعریق کف دست به طور خودکار از بین میره دیگه.
تأثیر عرق یونجه در بچه ها آیا که میگم برای سلامت پوست و مو خوبه؟ درسته.
عرق یونجه فوق العاده است. شما حالت خانواده ها میتونن، یه کار اقتصادی هم هست، در بهار که یونجه بهار در میاد و این حدوداً یونجه به 5 سانتی که میرسه تقریبا میشه 13 بدر خودمون.
بله.
13 بدر که قدیم بچه بودیم میرفتیم بیرون یونجه و سرکه خورده میشد، این یه حکمتی داره. این یونجه رو میتونید بهاره تو سایه خوش کنید، در طی یه سال مثل چای دم کنید بخورید. چند تا خاصیت داره. یکی سلامت.
شما دمنوشش رو توصیه.
دمنوش یونجه. عرقش هم اشکال نداره. اگه بلدید عرق گیری هم بکنید، خب از همین میتونید عرق هم بگیرید. این خودش میگم یه کار اقتصادی برای خانواده هم هستش.
بله.
ولی شما چند تا خاصیت داره. یکی سلامت پوست و مو هستش. میدونید که خود یونجه یکی از چیزهایی که خیلی خوب در واقع تامین میکنه انرژی سلولی هست و برای سلامت چشم هم خیلی موثره. چند وقت پیش یکی از دوستان من اومده بود، ایشون گاوداری داره برای شیرش و اینا، میگفت چند تا از گاوام کور شدن. من بهش گفتم که چند وقت یونجه بهشون ندادی؟ گفتش که اتفاقا چون یونجه خیلی گرون شده، من چند وقت فقط کاه به اینا میدم، یونجه نمیتونم براشون بخرم. گفتم برو یونجه بهشون بده بعد بیا نتیجه رو بگو. بعد از چند وقت اومد گفتش که یونجه دادم دوباره بینایشون برگشت. یعنی پس عرق یونجه یا دمنوش یونجه یا یونجه تازه که قدیم مثلا میرفتیم 13 بدر بیرون میخوردیم، یه روز طبیعت میگیم، این مستقیما میتونه رو بینایی هم تأثیر داشته باشه.
بله.
و اینم من حال یه خاطره بازم بگم، یه مریضی داشتم که از بستگان ما بود، عینکی بود، یه بچه بود 5-6 ساله عینکی بود. بعد یه روز مادرش این آورد پیش من بهش گفتم که به این دمنوش یا عرق یونجه بده. بعد از یه مدت مادر میبینه که بچه دیگه عینک نمیزنه، میبره پیش چشم پزشک و چشم پزشک به چشم پزشک میگه که این عینکشو نمیزنه. اینم میگه که آی دکتر بچه میگه، میگه من دیگه چشمام میبینه، نیازی ندارم. بعد که پزشک معاینه میکنه میگه که این چیکار کرده، واقعا چشمش درست شده. گفته که یه دکتری به ما گفته که روزی یه استکان عرق یونجه رو با عسل مخلوط کنید و بخورید، و این کارو کرده و پزشک گفته بود که این چشمش خوب شده و دیگه نیازی به عینک نداره.
جالبه.
پس بنابراین یکی از خواص در واقع عرق یونجه
رو بینایی
خواص زیادی داره، مخصوصا رو سلول ها.
بله.
میدونی که قدرت باروری رو هم در خانم ها هم در آقایون عرق یونجه و دمنوش یونجه زیاد میکنه، همچنین یونجه تازه. یادتون باشه یونجه اگه از 5 سانت بیشتر شد دیگه یواشاش تلخ میشه و ما نمیتونیم بخوریم، برای حیوانات شیرینه ولی برای ما دیگه تلخ میشه. پس یه راهش هم اینه که تو گلدوناتون تو خونه بذر یونجه بگیرید بکارید، 5 سانت که شد بچینید و میتونید تازه هم استفاده کنید، در طی یه سال هم میتونید استفاده کنید.
درسته، بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم صحبتمون تا همینجا نگه داریم، بریم یه قسمت کوتاه رو بشنویم، برمیگردیم.
در محضر طبیب.
سلام، روزتون بخیر. من دکتر مینا موحد هستم، پزشک و متخصص طب سنتی، و امروز میخوام در مورد ریفلاکس باهاتون صحبت بکنم. بیماری ریفلاکس به حالتی گفته میشه که اسید معده مکررن به سمت مری و دهان برگشت میکنه. وجود این علامت ها نشونه ریفلاکسه. یکی اینکه احساس سوزش در قفسه سینه داشته باشیم یا همون سوزش سر دل که معمولا بعد از غذا خوردن ایجاد میشه و ممکنه که در شب یا هنگام دراز کشیدن بدتر بشه. برگشت غذا یا مایع ترش به دهان هم از علامت دیگه ریفلاکس هست. درد بالای شکم یا قفسه سینه، مشکل در بلع غذا، گاهی احساس یک توده در گلو، احساس سرفه مداوم، تغییر صدا یا آسمی که جدید ایجاد شده یا بدتر شده، گاهی اوقات ممکنه نشونه از یک ریفلاکس باشه. در اکثر موارد این مشکل با تغییر شیوه تغذیه و خوابیدن، بررسی مزاج و تنظیم رژیم غذایی و دارویی با توجه به مزاج قابل درمان هست. اما اگر علائم گفته شده رو به صورت شدید یا تکرار شونده تجربه میکنید یا بیش از دو بار در هفته مجبور هستید که از دارو استفاده کنید، حتما به پزشک متخصص گوارش مراجعه کنید. اگرچه که داروهای گیاهی زیادی هم برای درمان ریفلاکس شناسایی و تجربه شدن، اما چنانچه مایل باشین از داروهای گیاهی استفاده کنید، حتما از مصرف خودسرانه و غیر علمیشون پرهیز بکنید و این موضوع رو حتما با یک متخصص طب سنتی در میون بذارید. توجه به این نکته هم ضروریه که اگر درد قفسه سینه دارین، به خصوص اگر تنگی نفس یا درد فک یا بازو هم ایجاد شد، حتما به دنبال مراقبت‌های پزشکی اورژانس باشید، چون گاهی این علامت‌ها ممکنه ناشی از یک حمله قلبی باشن. ضمن آرزوی لحظاتی خوش، همه شما عزیزان رو به خدای مهربون می‌سپارم.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی و موضوع سلامت پوست و مو با عملکرد کبد در خصوص جذب، دفع، هضم و نگه داشتن مواد مفید آشنا شدیم. اصول سبک زندگی سالم برای داشتن پوست و موی سالم رو با همدیگه بررسی کردیم. تأثیر تغذیه، خواب، فعالیت بدنی، هوا، اعراض نفسانی و یبوست رو بهش پرداختیم. اگه موافق باشید
عوامل محیطی رو هم گفتیم.
بله، عوامل محیطی رو هم در قسمت آب و هوا توضیح دادیم. آقای دکتر خیلی تلفن داریم، اگه موافق باشیم بریم تلفن ها رو بشنویم، برای پاسخ به اونها از حضور شما استفاده میکنیم.
من از پشت گردن تا کمرم جای جوش مونده، اینو باید چجوری جای جوش رو برطرف کنم؟ حالا یه دست دکترای طب کلاسیک میگن که سفیداب و ترمیم کننده و وسطش ویتامین سی و اینا، حالا طب ایرانی چی میگه؟ ممنون میشم.
سلام، صبحتون بخیر. سوالی داشتم از آقای دکتر. من خانمی هستم 69 ساله، تارای موم خیلی نازک شده و کمپر شده و میخواستم ببینم از نظر تغذیه چی باید بخورم. آیا تخم مرغ میگن با مورت و نخود و خام و این چیزا رو ببندی تو سرت تغذیت میشه خوبه یا نه، یا کلتوک برنج بخوری برای تقویت مود؟ اینجور چیزا رو اگه آقای دکتر مطرح بفرماین ممنون میشم، چون خیلی تارای موم نازک شده و کف سرم اصلا خالی شده. ممنونم از راهنماییتون، دستتون درد نکنه.
از آقای دکتر اشبری میخواستم خواهش کنم برای سن سالمندی که یه مقدار ابروام شروع میکنه ریختن و موام کم پشت میشه و این جلو خالی میشه، میشه یه روغنای حالا یا روغن یا چیزای گیاهی بفرمان که بتونیم استفاده کنیم و نحوه استفادهش هم ذکر کنم. متشکرم.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، من یه خانم مسن هستم، ریزش مو دارم و بیشتر اما موهای من میریزه، یا بوسات هم دارم و خارش زیاد بدنم داره، سر بدن همه جای بدنم خارش داره، خارش شدید، گاهی خوبم گاهی خیلی بد میشم، لطف کنی منو راه نمایی کنی. من متشکرم. میخواستم بگم آقای دکتر من دندونام ریخته، اصلا هیچ دندونی ندارم، میوه هیچی نمیتونم میوه بخورم، فقط روزه یه دونه موز میخورم. میخواستم ببینم این یه دونه موز ضرر نداره. بچایم کم رنگ میخورم، یه قصه گلاب میریزم. با تشکر از شما خواهش میکنم راه نمایی بفرمایید.
خب سوال اول، خانم جوونی بودن که جای جوش از گردن تا کمرشون هست، گفتن شما چه توصیه‌ای میکنید؟ حالا توصیه طب جدید به کنار،
دو تا روغن هست که خیلی کمک میکنه، یکی روغن بابونه هست که محلل بلا جذبه و یکی روغن سیادونه هست که اینا میتونن کمک بکنن، منتها یه شب باید اینو بماله، یه شب اونو، یه از این سفره یه بار مصرفا یا مشمای از این مشم فریزر رو میتونه بندازه روش که این تا صبح بمونه رو ناحیه. و سومین چیزم یک محلولی هست به نام سرکاب، که محلول سرکاب البته آمادش هست، حالا توی دسترس هستش، ولی اگه خودشون هم بخوان درست کنن میتونن ترکیب سرکه محلی با یه آبی که کلورزدایی شده باشه، یعنی یه ظرف آبی که درش باز باشه تا صبح کلورش پریده باشه، با سرکه به نسبتی که پوستو نسوزونه،
بله،
و این رو ترکیب بکن، معمولا 50-50 یا حالا 40-60 قاطی میکنن و این هم یک محلل خوبی هستش که میتونه لکه ها رو و جای جوش رو ترمیم بکنه. ولی باید از طب جدیدم کمک گرفت رو راستش، مثلا جایی که چاله چوله ایجاد شده باشه، چون الان میان تزریق در واقع کلاژن میکنن تو اون ناحیه،
فرورفتگی ها
رو برطرف میکنن،
ولی اگه جایی زخم مونده باشه میتونه با روغن بابونه سیاه‌دونه و در نهایت محلول
مثلا لکه ها رو میتونن با این روش ها از بین ببرن.
درست. سوال بعدی، خانم 69 ساله‌ای بودن که گفتن موهاشون نازک و کم پشت شده، شما چه توصیه میکنی؟ ضمن اینکه خودشون ترکیب تخم مرغ، آرد نخود و شلتوک برنج هم استفاده میکنه.
اینا که اشکالی نداره، ولی خب باید اون سته ضروریه رو درست کنه. یعنی اگه الان ایشون پیش من بود، من بهشون میگفتم که اول شما بگید که شب و ساعت چند میخوابید، اگه ساعت 9 نمیخوابید یعنی اون قوه های کبد داره آسیب میبینه و درست عمل نمیکنه. پس بنابراین حتی یه خانم محسن، یه مادر بزرگ هم باید اون نکات شیشگانه رو رعایت کنه.
بله.
وقتی رعایت کنه دیرتر این اتفاقا میفته. مثلا اگه فردی تو 70 سالگی دچار مشکلات شده، اگه رعایت بکنه تو 90 سالگی این اتفاقا میفته. بنابراین حتما باید اینا رو هم رعایت بکنن، ولی اون موضعی ها مثل مالیدن روغن زیتون، مالیدن روغن سیادونه، روغن بابونه، روغن بنفشه، همه اینا کمک میکنن
برای جلوگیری از ریزش مو. آقای دکتر،
بله، برای ریزش مو هم عرض کردم روغن سیادونه بهترینشه که در دسترس هم هست، ولی باید اون در واقع نکاتی که راجع به ست زندگی اونا باید رعایت
داشت.
موقعی اونا اثر میکنه که اون 6 تا در واقع 6 گانه ضروری رعایت بشه.
درسته. روغن سیاه‌دونه بعد چه جوری مصرف بشه برای جلوگیری از ریزش مو؟
به ریشه موها بمالن. مثلا یه قاشق چای خوری یا یه قاشق مربا خوری بستگی به وسعت اون ناحیه داره، میریزن کف اون سر یا جایی که مهم ریخته، مثلا ابروها.
بله
مثلا
سال بعدیمون اتفاقا خانمی بودن که ریزش و ابرو
آره داشت. دقیقا اینو به کف اون ناحیه میمالن که به ریشه موها برسه. یادتون باشه برای اینکه رشد دوباره اتفاق بیفته انرژی باید دو طریق برسه، یکی از طریق درونی که با اون 6 تا ضروریت هست و یکی از بیرون که با همین روغن مالی ها و ماساژ هستش. یعنی وقتی ما همینجور روغن که میمالیم یه مقدار ماساژ هم میدیم، اگه شونه چوبی هم داشته باشیم توصیه شده که شما شب موقع خواب روغن رو بمالید بعد با یه شونه چوبی ابروهاتون یا موهای سرتون یا هر جای بدن که به هر حال میخواید موش در بیاد میتونید از این شونه چوبی استفاده بکنید. که
خب چقدر بمونه این؟ چون همین
تو صبح دیگه
همین چربی باعث ریزش مو نمیشه.
نه 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 روغن سیاه دونه رو اگه شما بذارید تو صبحم بمونه هیچ اشکال نداره، اتفاقا جذب میشه. چون ببینید روغن های طبیعی باعث ریزش مو نمیشن، ولی روغن های مصنوعی، روغن های صنعتی ممکنه باعث، چون اونها مواد سمی دارن. مثلا یه کرم یا روغنی که پایه الکل داره، شما میدونید الکل ما چرا میذاریم جایی که میخوایم تزریق کنیم؟ چرا الکل میزنیم؟ برای اینکه الکل یه سمیه که میکروبا رو از بین میبره. همونجور که میکروبا رو از بین میبره سلولای پوست ما رو از بین میبره. پس از کرم های صنعتی که پای الکلی دارن سعی کنید استفاده نکنید.
درسته. سوال بعدی خانم سالمندی بودن که گفتن توی حمام زمانی که موهاشون خیسه ریزش مو پیدا میکنن، یبوست هم دارن، خارش بدن هم دارن، توصیه شما؟
باز توصیه اول رعایت سته ضروریه هست، حتما شبها بدنشون رو با روغن سیادونه اون جایی که به ریزش مو دارن روغن سیادونه بمالن. برای یبوستشون هم هر دو ساعت یه قاشق چای خوری یا یه قاشق مربا خوری روغن زیتون طبیعی بخورن که شکمشون کار کنه. یکی از دلایل ریزش مو این هست که فرد یبوست داره، سم در بدن جمع میشه، در خون جمع میشه، از طریق خون به ریشه موها میرسه و باعث ریزش مو میشه. پس ما باید یبوست حتما از بین ببریم.
بله. سوال بعدی خانم مستنی بودن که گفتن که دندون ندارن، تنها میوه‌ای که میتونن مصرف کنن.
امروز مشتریامون همه مادر بزرگان ها.
بله بله. نمیتونن هیچ میوه‌ای بخورن، فقط موز میخورن و چای کمرنگ. این ضرری براشون نداره؟
چای کمرنگ که نخورن حتما. من توصیه‌ام به دمنوش‌های گیاهی هستش، مثلا ما دمنوش یونجه یا عرق یونجه هستش.
بله.
و ایشون میتونن میوه‌های دیگه، میوه‌های مفیدی هست که حتما باید بخورن، مثلا روز یه دونه دوتا سیب حتما بخورن. منتها چون دندون ندارن رنده ریز میکنن، یه ذره گلاب میریزن، اگه مرض قند ندارن یه ذره عسل میریزن، میشه فالوده سیب یا فالوده گلابی. بله. اینا رو هم میتونن، فالوده به موز اگه رسیده باشه مشکلی نداره، ولی موز این موز کال خوب نیستن.
درسته. آی دکتر سوالات ما تمام شد، حالا برسیم به پیامک ها. برای جلوگیری از شپش سر چه توصیه میکنید؟ و این که گفتن که با این که کودکی دارن که بسیار بهداشتش منظمه و تمیزه، مرتب دچار شپش سر میشه.
ببینید شپش به هر حال میدونید که یه حشره هستش.
بله.
و همه موجودات برای اینکه بتونن رشد بکنن نیاز به حرارت و رطوبت دارن.
بله.
لازم نیست که فرد، ببخشید، آدم مثلا تمیزی نباشه، بهداشت رعایت نکنه، گرچه خب اینا هم مهمه، ولی مثلا تو کشورهای به قول خودشون میگن که ما کشور پیشرفته هستیم، میدونید که 2% مردم شپش دارن. این آماره ها، آماره.
بله، بله.
در واقع صحیح. مثلا تو کانادا، استرالیا، امریکا، انگلیس خیلی ها شپش سر دارن. علتش این نیست که اینا حموم نمیرن یا مثلا بهداشت رعایت نمیکنن. وجود رطوبت زیاد در بدن و همچنین جوانی که خودش تولید حرارت میکنه زمینه رو مساعد میکنه برای رشد شپش. طریق انتقالش هم سر به سر هستش، یعنی جاهایی که بچه ها مثلا توی مهد کودک میرن یا تو مدرسه میرن سرشون بازه، رو سری ندارن، شپش میدونی که سرا که به هم نزدیک میشه میتونه از یه سر بپره روی سر دیگه. پس اینم باز یکی از محافظات
تماس نزدیک هم.
تماس نزدیک بدون محافظ، یعنی این روسریه کمک میکنه حتی تو جامعه، مثلا شما تو مترو نمیدونم اینجا جا ببینید یه سری اتفاقایی افتاده، مثلا جدیدن میگم تو این 100 سال گذشته ساختار شکنی شده. شما اگه من خواهشم اینه که مثلا جوونا اگه الان که میبینم بیشتر خانمای محسن دارن برنامه رو گوش میدن، ولی اونا حتما توصیه کنن جوونا برن روی عرض کنم خدمت شما که تو فضای مجازی یه جستجوی بکنن مثلا بحث پوشش سر و حجاب در مسیحیت و در یهودیت که ببینید اونجا چقدر این اینا رعایت میشه و همینا محافظی هست برای اینکه همین اتفاقا نیفته. مثلا تو شلوغی مترو یکی که شپش داره از رو سرش نپره رو سر دیگرون.
درست، متشکرم از شما. آقای دکتر راجب شوره سر هم پرسیدن، اینو جواب بدین و بریم تلفن ها رو بشنویم.
چشم. شوره سر هم به خاطر در واقع ضعف کبد هستش. وقتی کبد ضعیف میشه اصطلاحاً کمبود انرژی در سلول‌های سطح پوست باعث اصطلاحاً ما میگیم اکسفولیشن، یعنی حالا عربیش میشه تفلس، ما تو فارسی میگیم پوست ریزی، یعنی ما از سه تا زبون هم داریم میگیم اکسفولیشن، تفلس، پوست ریزی. این به خاطر کمبود انرژی کبد هست و شاید بگیم یک نوع کمبود قوه ماسکه هم حساب میشه.
این برایش راه
درمانش روغنمالی با روغن سیاه‌دونه، روغن بنفشه و روغن زیتون هستش که هر شب با یکی از این روغن ها اگه روغنمالی بکنم با اون برس چوبی در واقع موها رو شونه کنن و ماساژ بدن و همچنین اون شیشتا رعایت کنن پوست ریزیه درست میشه.
متشکرم. بریم تلفن ها رو بشنویم، برمیگردیم.
من به سردارم سن 24 ساله 5-6 ساله به ناکم موسیقی تو سرش اومد. الان خواستم از دکتر اکبری سوال کنیم به نبرم این موسیقی چاره ای هست، درمونی هست؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
برای رطوبت رسانی به پوست از چه گیاهی استفاده کنیم و بعد هم اینکه این روغنهای گیاهی رو خودمون میتونیم تهیه کنیم؟ با تشکر. لطفاً بفرمایید، برخی از آدم ها اعتقاد دارن که اگه ناخوناشون رو بلند کنن این از نظر نگهداری بهتره، یعنی میتونه کمتر در واقع به بدن آسیب برسونه بلند شدن ناخون. آیا این درسته؟ یا اینکه که حتی ناخون بلند شه ممکنه که اون اتفاقی که در واقع نگهداری ناخونها برای بدن ما مهمه اتفاق نیفته و بعضی وقتا یه رنگای روی ناخونهای ما ایجاد میشه؟ در رابطه با رنگهای مختلفی توضیح مختصر بفرمایید. با سپاس.
با سلام خدمت مجری محترم و کارشناس برنامه، من 67 سال سن دارم، مبتلا به رفلکس معده هستم. از موقعی که 3 سال 4 سال پیش کرونا گرفتم موهام نازک شده و خوب ریخته بود که با چند بار PRP خوشبختانه موهام در اومده، ولی این تارها هنوز خیلی نازکه. من تو اینستاگرام میبینم که میگن نمیدونم تخم شنبلیله رو بگیریم بجوشونیم با آجل آلواره بمالیم به سرتون، یا نمیدونم در پوسته تخم مرغ رو بجوشونیم روغنش رو میگیم با زرد تخم مرغ. میخوام ببینم آیا واقعا اینها تو ضخامت مو مؤثر هست یا نه، و آیا رفلکس معده من توی ضعیف شدن موهای من مؤثر بوده یا نه. از طرفی هم شنیدم چون من گرمی گرم و خشکم هستم به من میگن شبا عرق کاسنی به مال، خود این گرمی باعث ضعیف شدن تارهای مو میشه. میخواستم از کارشناس محترم خواهش کنم که منو راهنمایی کنم. با تشکر، خدا نگهدار.
آقای دوتا مثل این که شنونده هامون یکم جوون تر شدن، یه خانمی بودن که
درشاش دارم بیدار میشه.
آره، سفیدی مو چه راهکاری توصیه میکنی؟
ببینید خیلی از سفیدی موها که منشأ ژنتیکی و ارثی داره،
بله،
ولی اگر واقعا اون سته ضروری رعایت بشه معمولا نباید قبل از 40 سالگی تار موی سفیدی دیده بشه. و نکته بعدی هم یه داروی هست، حالا تو در واقع برنامه خود ما هست به نام مایرونا که ریشش هم حلیل سیاه هستش، که اگر زیر 35 سال باشن افراد روزی یک قاشق مربا خوری از این مایرونا که گفتم حلیل سیاه هست مصرف بکنن، معمولا طی 2 تا 5 سال حداقل موها یه مقدار برمیگرده و بیشتر هم نمیشه. حالا ما بیشتر با افرادی مواجه هستیم که میگن دیگه موهامون داره پنبه‌ای میشه.
درسته.
اینا حداقل تو همون مرحله در واقع جوگندمی بمونه.
درسته. و شما روغن مایرونا رو بیشتر کردی، گفتی حلیله سیاه.
حلیله سیاه هست.
چجوری مصرف بشه این؟
روز یک قاشق مربا بخوری به مدت 2 سال. روز یک قاشق مربا بخوری مصرف بشه.
بله.
ولی زمان میبردی. ولی یادتون باشه همه اینا که ما میگیم مشروط بر رعایت سته ضروری هستش.
بله. سوال بعدی این بود که برای رطوبت رسانی به پوست باید چه کار کرد و آیا خودمون میتونیم روغن درست کنیم، روغن گیاهی؟
خب روغن درست کردن که خب کلاس‌های مخصوص تو رو باید برید شرکت کنید، ولی برای رطوبت رسانی یکی از بهترین محلول‌هایی که آدم میتونه بخوره آب جوشیده است که از ولرم یه ذره گرم‌تر باشه، این راحت‌تر به سلولا میرسه. و خب دمنوش‌ها هم که خیلی خوبن، بر اساس علاقه و طبعتون میتونید دمنوشا رو انتخاب کنید، ولی از خوردن چای سبز و چای سیاه و حتی کمرنگ و پررنگش من پیشنهاد میکنم خودداری کنید، چون اینا اصطلاحا ما تو طب جدید میگیم دیورتیک هستن. یعنی شما اگه یه دونه چای میخورین
رو...
مثلا یه استکان چای میخورین یه استکان و یه ذره از آب بدنتون از دست میدین و این خودش باعث خشکی پوست و مو و ناخن میشه.
بعد خانم جوونی بودن که گفتن که من شنیدم بلندی ناخن برای سلامت بدن بهتره تا اینکه کوتاه باشه و اینکه رنگای مختلفی روی ناخنشون ایجاد میشه، برای اون چه توصیه‌ای دارید؟
حالا خوب شد اینم مطرح کردن. ببینید ناخن‌ها برای بهداشت که خوبه، خب ناخن‌ها بلند نباشه، بلکه زیر ناخن‌ها به هر حال آلودگی ایجاد میشه. ولی برای خانم‌هایی که نظافت رو در واقع نظافت ناخن رو رعایت میکنن، در منزل یه ذره ناخن داشته باشن اشکالی نداره. درست. یه مقدار زیبایی خانم‌ها در منزل در واقع اشکالی نداره. و یه نکته دیگه هم بگم راجع به اینا که ناخن میکارن با چسب و اینا میچسبونن.
بله.
بسیار اینا در واقع آسیب میزنه به سلامت ناخن‌ها، بهتر که این کارو نکنن. و بعضی هم برای حالا تو منزل میخوان از لاک استفاده بکنن، بهتر از لاک هایی استفاده بکنن که آب توش نفوذ میکنه، یعنی جنس مثل رنگ پلاستیک که به در دیوار میزنن آب توش نفوذ میکنه، از اون لاک هایی که با استون پاک میشه استفاده نکنن.
بله.
چون اونا باعث میشه که پوست در واقع ناخون که روزنه هایی داره برای تنفسش مختل میشه و به شدت آسیب میبینه.
درسته. خانم 67 ساله بودن که گفتن رفلکس معده دارن، بعد از کرونا موهاشون نازک شده، دچار ریزش مو شدن. من شنیدم که تخم شنبلی با آلوورا و غیره خوبه. بله. که حالا از شبکه های مجازی و فضای مجازی مختلف و غیره،
زرده تخم مرغ و اینجور چیز،
عرق کاسنی و غیره. توصیه شما چیه؟
بله اشکالی نداره، ببین همه اینها کمک میکنه، ولی شرطش اینه که سته ضروریه رعایت بشه، یعنی خواب و غذا و اینا رعایت بشه، ویتامین ها به اندازه کافی به بدن برسه. این موضعی هایی که گفتن اشکالی نداره و واقعا موثر هستش.
یه سوال دیگه برای صورت های لاغر که میخوام پر بشه چه توصیه میکنه؟ آخرین پیامکی هست که فرصت میکنیم بخونیم.
یکیش عرق یونجه است و دمنوش یونجه است که میتونه کمک کننده باشه برای پر شدن بدن. ولی یادتون باشه اگه لاغر هستید حتما زود بخوابید.
درست.
که بدنتون خوب رشد بکنه.
متشکرم آقای دکتر که همراه ما بودید.
کرم خراتین هم خوبه.
کرم خراتین. بله.
پر شدن پوست.
بله. زمان ما به اتمام رسید. خیلی متشکرم از شما. انشالله در برنامه های آینده هم از حضور شما حتما استفاده خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز متشکرم از همراهی شما. براتون تقدیر بلند و لبخند خدا را آرزو میکنم. خدا نگهدار. Thank you.
شنوندگان محترم رادیو سلامت، همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه شور و شعور رو به صورت زنده تقدیم شما خوبان کنند.